أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على عدوان أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بحث مجلس العموم في عموم تفسير آیه شریفه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. عرض که اولیاء خدا دارای خوف و حزن نیستند. خوف به معنای این بود که انسان نسبت به آینده خوش دغدغه داشته باشه و حزن این بود انسان نسبت به گذشته خوش دغدغه داشته. در بیان اینکه چرا اولیاء خدا دارای خوف و حزن نیستند، فرمودن به خاطر اینکه اولیاء خدا نسبت خودشون از غیر خدا بریدن و فقط با خود خدا در ارتباط هستند، به چیز دیگری تعلق خاطر ندارن. چون به چیزی تعلق خاطر ندارن، از بین رفتن چیزی ناراحت نمیشن، از به وجود آمدن چیزی خوشحال نمیشن. به طور کلی همه امور غیر خداوند نسبتش با اینها مساوی است، بودن و نبودنش برای اینها هیچ تفاوتی نداره. در نتیجه اینها هیچ خوفی ندارن و هیچ حزنی هم ندارن. خب در ادامه آیه چند تا تعبیر به کار رفته که این تعبیر تعبیری است که از نظر تفسیری معنای خیلی مهم می‌داره. خداوند متعال بعد از اینکه می‌فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، در توضیح اینکه اولیاء الله چه کسانی هستند می‌فرماید الذین آمنوا و کانوا یتقون، کسانی که ایمان آوردند و کانوا یتقون و تقوا می‌ورزیدند. اولین مسئله این است که ایمان آوردن به چه معنیه؟ ایمان آوردن در قرآن کریم مراتبی داره. شاهد جمعی نستش که در قرآن کریم در سوره نساء خطاب مؤمنین می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، آمنوا ایمان بیارید. از این استفاده می‌شه که ایمان مراحلی داره که به کسایی که قبلا ایمان آوردن دوباره میگن آمنوا ایمان بیاورید. یا در سوره صف خطاب مؤمنین می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، یه تجارتی که شما رو از عذاب دردناک نجات بدهد به شما نشون بده. بعد در توضیح این تجارت می‌فرماید تؤمنون بالله و رسوله، این تجارت این است که ایمان بیاورید به خدا و به رسول خدا. یعنی میگه شما که ایمان آوردین اگه می‌خواید نجات پیدا بکنید راهش این است که ایمان بیارید. نشون میده که پس این ایمان دارای مراتبی است. یک ایمان داریم ایمان ابتدایی است، یعنی انسان اعتراف بکند و قلبا تصدیق بکند که خداوند حق است و رسول خدا حق است. ایمان مستقل از ماده عمل میاد، از ماده آرامش میاد. آمن بهی یعنی نسبت به او در درون خودش اطمینان خاطر پیدا کرد، آرامش پیدا کرده. غیر از اسلام است که اسلام در کنار ایمان وقتی به کار میره، یعنی انسان در مقام رفتار و عمل فعلا تسلیم شده ولی قلبا ممکن است آرام نشده باشه. حالا این ایمان درجه دوم چه از ایمان درجه بالا؟ ایمان درجه بالا این است که انسان علاوه بر این که یک آرامش ابتدایی پیدا کرده، در درون خودش انقدر طهارت پیدا کرده، که در نسبت به خداوند تمام وجودش تسلیم شده باشه. یعنی تقریبا شبیه همون مقام رضا و تسلیم که جلسه قبلی توضیح دادیم. پس به هر حال ایمان مراتبی داره و توی روایات ما مراتب بسیار زیادی برای شمردن. از قرآن کریم لااقل دو مرتبهش قابل استفاده است. مرتبه ایمانی که آرامش ابتدایی است و ایمانی که آرامش تمام وجود است نسبت به خداوند. در ادامه خداوند میفرماید و کانو یتقون، میفرماید الذین آمنوا و تقوا، کسایی که ایمان آوردن تقوا ورزند. کانو یتقون به اصطلاح ادبیات این دلالت بر استمرار میکنه، یعنی کسانی که تقوا می‌ورزیدند به صورت یک صفت مستمر این مداومت بر تقوا داشتند. پس اولیاء خدا ایمان که پیدا کردن هیچی علاوه بر اون استمرار بر تقوا هم داشتند. یعنی رسیدن به مقام ولایت به این راحتی‌ها میسور نیست. انسان باید مدت ها مجاهده بکنه، مراقبه داشته باشه، سعی بکنه، تلاش کنه تا پله پله پیش بره و به این درجه نائل بشه. خب این کسانی که ایمان آوردن و کانو یتقون چه خصوصیتی دارن؟ قرآن کریم میفرماید لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، به اینها بشارت داده میشود در دنیا و در آخره. مرحوم علامه طباطبایی از این تعبیری استفاده مهم میکردن. ایشون میفرمایند که وقتی که به اینها هم در دنیا هم در آخرت بشارت میدن، معنیش این هستش که اینا در دنیا کارشون یه طرفه شده، یکسره شده، و به قول ضرب المثل عامیانه فارسی میگن خرشون از کل گذشته. یعنی دیگه مشکلشون حل شده. چرا؟ چون بشارت یعنی وعده قطعی. حالا وقتی کسی بشارت میده که قرار است یه اتفاقی حتما بیفته. انسان ها تا وقتی در دنیا هستن در عالم اختیارن. تا وقتی در عالم اختیارن به حسب ظاهر نباید بشارت بهشون داده بشه. چرا؟ چون هر لحظه ممکن است خطا بکنن و ممکن است گذشته های خودشون رو خراب بکنن. نعمت های رو تا بار به دست آوردن در اصل معصیت دوباره از بین ببرن. یعنی در بوته آزمایش هم. چطور ممکن است به یک کسی در زمانی که تو دنیا هست هنوز بیان بهش بشارت بدن؟ بگن فلانی تو که مثلا 20 سال دیگه زندگی کنی تو را بشارت باد. به شرطی هم میگه ممکن است که انسان از دوراهی اختیار و کشاکش های درونی خارج بشه. نه اینکه اختیار نداشته باشه، بلکه اختیارش یه طرفه میشه، یعنی ارادهش فانی در اراده خدا بشه. یعنی انقدر از خودش بیاد بیرون، از استکبار و انانیت بیاد بیرون، بیاد بیرون، بیاد بیرون، که دیگه در درون خودش یک سر سوزن برای خودش چیزی قائل نباشه. ارادهش رو مطلقاً بسپاره دست خدا و دیگه تصمیم گیریاش کاملا منطبق بر اراده الهی باشه. اگه کسی به این درجه رسید، این کارش طرفه شده. کسی که در درون هیچ تمایلی به غیر خدا باقی نمونده، برای خودش هیچ انانیتی قائل نیست، خب طبیعی هستش که این شخص از تیروت شیطان هم خارج باشه، شیطان نتونه اینو اقواش بکنه به فریبدش. طبیعی هستش که تمایلی به دنیا نداشته باشه، هیچ راهی برای گول خوردنش باقی نمونه. منشأ همه گول خوردن ها در واقع عرض کردیم حب دنیا راست و کل خطیه. کسی که حب دنیا از دلش بیاد بیرون و در وجودش حب الله مستقر بشه، کاملا طبیعی هستش که چون حب الله در نفسش مستقر شده و به دنیاش تمایلی نداره، هیچ راهی هم برای معصیت در درونش باقی نمونه. اینا همونایی بودن که جلسه قبل می‌خوندیم که شیطان میگفت در موردشون لاغیانکم اجمعین الا عبادک المخلصین، قسم می‌خورد که همه انسان‌ها را گمراه بکنند مگر بندگان مخلص. بندگان مخلص با لام مفتوحه یعنی کسانی که پاک شده بودن. مخلص نبودن که خودشون پاک بکنن، مخلص بودن یعنی پاکیزه شده بودن، به مقام طهارت رسیده بودن، دیگه در درونش هیچ تمایلی به غیر از خدا باقی نمونده. پس از لهم البشرا فی الحیات الدنیا فی الاخره استفاده میشود که اولیاء الله کسانی هستند که برای خودشون در مقابل خداوند اراده ای ندارن. قرآن کریم مسئله بشارت رو جای دیگه مطرح کرده، ولی نسبت به مؤمنین دیگه که درجاتشون پایین تر هستش، مسئله بشارت رو در آخرت فقط مطرح کرده. نه هنگام مرگ نسبت به اونا میفرماید موقع مرگشون که میشه ملائکه که میان قبض و روح بکنن بهشون میگن بشارت با تو را خوشحال باش. خب این طبیعی هستش، یعنی مؤمنی بوده، مؤمن عادی در طول زندگیش تلاش کرده، زحمت کشیده، هنگام رحلتش که میرسه اونجا بهش میگن بشارت باز. چرا بهش میگن بشارت باز؟ چون بعد از مرگ دیگه اراده انسان از ذهن میره، دیگه کارش یکسره میشه. این تالا که درست عمل کرده بود و خوب بود، هنگام مرگش که رسید یه بشارت باز بهش میگن، یعنی میگن تو دیگه نتیجه اعمال حسنه بود. ولی میگن اینا انقدر درجهشون بالاست که قبل از اینکه با مرگ طبیعی بخوام بمیرن بهشون میگن بشارت باز. مثلا در آیه شریفه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که گفتن پروردگار ما الله است، ثم استقاموا، بعد بر این حقیقت پافشاری کردن، استقامت ورزیدن، اینها تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه برایشون نازل میشن، الله تخافوا ولا تحزنوا، میگن دیگه خوف نداشته باشید، حزنم که نداشته باشید، و عبش رو در جنه، بشارت باد شما را بر بهشت. کدوم بهشت؟ الجنت اللتی کنتم تو عدون بهش میده وعده داده میشدید. از این تعبیر الجنت اللتی کنتم تو عدون بهش دیگه وعده داده میشدید معلومش که این بشارت مال کجاست؟ مال موقع مرگه، یعنی مال آخرته. اگه تو دنیا باشید آدم هنوز بهش نرسیده، باید بگن بشارت باد به بهش دیگه بهش وعده داده میشید. ولی فرمان نه، بشارت باد به بهش دیگه وعده داده میشدید، یعنی سابقا وعده داده میشدید، یعنی حالا دیگه موقع وعده گذشته، حالا دیگه میخواد وعده وفا بشه. پس معلوم میشه این به تعبیر ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون مال آستانه ورود انسان به عالم آخرت یا بعد از مرگ است. مال تو دنیا نیست، در دنیا میگن ابشروا بالجنة التي توعدون، نه کنتم توعدون که وعده داده میشه. پس مقام این کسانی که تو این آیه هستن با مقام اون آیه اولیاء الله فرق داره، اونا دارای درجه هستن که اینا دارای اون درجه نیستن. حالا از اینجا به مناسبت یه بحث مطرح میکنم در مورد مسئله ولایت. عرض شد که این درجات مربوط ولی الله هست، یعنی کسی که مقام ولایت داشته باشه. برای علامه طباطبایی یه اصلی در قرآن ایشون کشف کردن و اون نفس این هستش که میفهمن قرآن کریم هر جا که تعبیر به نعمت به کار برده منظور از نعمت ولایت هست و هر جا فرموده الذین انعم الله علیهم یعنی کسانی که به درجه ولایت رسیدن و هر جا فرمود انعمت علیهم یعنی کسانی که به درجه ولایت رسیدن. اصلا از دید قرآن نعمت چیزی غیر از ولایت نیست، یعنی قرآن کریم آب و غذا و خواب و لباس و منزل و امثال اینا نعمت حساب نمی کنن. درسته که همشون به یک حسابی نعمت هم، ولی در مقابل اون اصل کاری که هدف همه اینها هست اینها نعمت محسوب نمیشن. ندا در روایت هم داریم در اون روایت معروف که در تفسیر سوره تکاثر لتسألون نیامدن عن النعیم، اونجا در روایت آمده است که در مجلس حضرت نشسته بودن، علمای اهل سنت هم نشسته بودن، یکی گفت منظور از نعیم آب خنک، یکی گفت منظور از نعیم اینه که ببینن. حضرت آمدن نه، اینا هیچ کدومشون منظور از نعیم نیست، خداوند بزرگوارتر از شأنش عجل است از اینکه میخواد در قیامت از بندگانش از آب خنک خوردن سوال بکنه. منظور از نعیم ولایت ما اهل بیت است. این مضمون در روایت آمده، ولی مرمولا به طباطبایی با مقدماتی همین مطلب از خود آیات قرآن درآوردن و ایشون معتقدن کلا در قرآن هر جا تعبیر به نعمت آمده منظور ولایت است و هر جا گفتن که انعم علیه یعنی خداوند ولایت رو به او چه داده است، رو به درجه ولایت رسانده. ولذا ما هم از این بعد در نماز که میگیم که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، باید توجه داشته باشیم راه کسانی که انعمت علیهم نعمت داری بر اونها یعنی راه اولیاء الله، چون نعمت در تعبیر قرآن به معنای همون چه از حقیقت ولایت است، یعنی بالاترین نعمتی که ممکن است که ولایت باشد در این تعابیر مورد نظر استش و به تعبیر دیگه چیزهای دیگه بدون ولایت نیست، نعمت نیستن. اگر کسی دارای ولایت نبود و از تمتعات دنیاوی بهره‌مند شد به تعبیری رشدی برایش صورت نگرفته، اینا فقط یه سری لذت بوده ولی نعمتی در کار نبوده، بلکه خواهی معامل مورد نعمت هم باشه. حالا به همین مناسبت ایشون یک تا آیه دیگر آیاتی که ناظر به اولیاء الله هستش رو بیان میکنن. پس مبنای این که این آیات از اینجا بیان میکنیم اون نکته تفسیری است که علامه در اینجا مفصل بهش پرداخته که نعمت در زبان قرآن به معنای ولایت هست. یکی از موارد تعبیر نعمت در موردش به کار رفته داستان غزوه حمراء الاسد است. اجمالا مستحضر هستید که بعد از جنگ احد مسلمانان شکست خوردن و وضعیت جسمی بسیار خرابی داشتن و زخمی و خسته شده بودن، وقتی برگشتن به مدینه منادی رسول خدا فورا دوباره آمد، بعد مدت کوتاهی ندا داد که ایها الناس بخواهیم حرکت کنیم برای جهاد. اصل مسئله از این قرار بود که ممکن بود که ابو سفیان و لشکریانشون تصمیم بگیرن که حمله کنن به مدینه و از این وضعیت شکسته مسلمانان سوء استفاده کنن و مدینه رو فتح بکنن و مسلمانان رو قصد غارت بکنن. لذا حضرت مصلحت دونستن که مسلمان دوباره راه بستن برن برای جنگ و مسلمان هم استقبال کردن، یعنی دعوت رسول خدا رو پذیرفتن. حتی وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در روایت داریم که 80 تا زخم بدنشون داشته و این زخم ها بعضی هاش انقدر عمیق بود که باید فکر نمی‌گذاشتن، چون اون موقع به جای پانسمان کردن اینطور برسون که گلی رو آتش میدادن در درون زخم داشتن که به طرف زخم محلی بسته بشه و ازش خون نیاد و پیش بخوره. زخم های بسیار کاری هم داشتن، ولی رسول خدا منادیشون ندا داد که ایها الناس جهاد، و همه از خانه آمدن بیرون و امیرالمومنین علیه السلام هم آمدن با همون 80 تا زخمی که در بدنش سر تا سر بدنشون همه قسمت قسمت زخم بود حرکت کردن. رسول خدا رعایت رو دست امیرالمومنین علیه السلام دادن و با مسلمان آمدن تا همراه الاسد. همراه الاسد منطقه است در هشت‌میلی مدینه. از طرف مشرکین هم در 30 میلی یا 40 میلی مدینه در منطقه روحا بودن. مجلس هم چکوچه نمیدونن با هم دیگه که حیف شد ما اینا رو مثلا شکستشون دادیم، خب میرفتیم حمله میکنیم میگرسیم تو خود مدینه و غنیمت میگرفتیم و اموال اینها و زنان و فرزندان اینا رو به اسارت میبردیم و چرا این کارها رو نکردیم و تو فکر بودن که حمله برم مدینه. تا اون موقع معبد خدایی یکی از کفاری بود که علاقمند به رسول خدا بود و همپیمان و مسلمان بودن، رسول خدا رو دیدار کرد و رسول خدا بعد از صحبت هایی که خلاصه داشتن به خدمت رسول خدا و اظهار فهم واسطه کرد و اظهار ناراحتی از رسول خدا جدا شد و رفتش رسید به ابو سفیان و لشکر ابو سفیان. اونجا که رسید شروع کرد به ترسوندن اونها که بعد مسلمان ها از مدینه خارج شدن و آمدن تا همراه الاسد و میخوان بیان دنبال شما و از شما انتقام بگیرن و انقدر عصبانی هستن که گویا مثل یک قطعه آتش هستن و اگه به شما برسن شما رو سالم نمیذارن. شروع کرد ترسوندن اینها و ابو سفیان هم اصرار داشت که نه ما میخوایم مقاومت کنیم و میخوایم باشون مقابله کنیم و گفت نمیتونین. بالاخره انقدر گفت که رأی ابو سفیان رو برگردوند. ابو سفیان از ترس راهی مکه شد. از طرفی این شخص کافر اومد از رسول خدا دفاع کرد و ابو سفیان اینها رو ترسوند. در مقابل یکی از منافقینی که به ظاهر مسلمان بود ولی در باطن اسلام و اعتقاد نداشتش و قلبش آرام نبود که نعیم ابن مسعود باشه، از اون طرف سر را ابو سفیان رو دید. ابو سفیان گفت میره اونجا بهشون بگو ما میخوام بهشون حمله کنیم و بترسونیم که نیان دنبال ما، ما فرصتش فرار میکنم. اونم برگشت آمد پیش مسلمان ها، شروع کرد پیش مسلمان ها که آره من لشکر ابو سفیان رو دیدم و اینا میخواستن حمله کنن به شما، شما این موقع نرین و اینا خیلی قوی هستن. خلاصه مردم رو ترغیب میکرد به اینکه برگردن به مدینه و از جهاد دوری بکنن. این داستان رو خداوند به اشاره در آیات قرآن آورده است: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، کسانی که مردم به اونها میگفتن که ان الناس قد جمعوا لكم، میگفتن که مردم یعنی ابو سفیان و لشکریان ابو سفیان برای جنگ با شما تجمع کردن، با هم همدست و هم داستان شدن، فخشوهم ازشون بترسین سراغشون نرید. خب به اینا میگفتن که ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، اینا چی شدن؟ فزادهم ایمانا، این حرفا نه فقط موجب تزلزل و لغزش اینها نشد بلکه ایمان اینها رو قوی تر کرد و اینها استقامت به خرج دادن. و قالو چی گفتن؟ گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن خداوند ما را کافی است و خداوند خوب وکیلی است. اینا که این حرفو زدن فانقلبوا بنعمه من الله، بازگشتن با نعمتی از جانب پروردگار، خداوند به اینها نعمت عطا کرد و اینها بازگشتن. و فضل لم یمسسهم سوء، و از فضل خودش بر آنها عطا کرد و به حالتی برگشتن که هیچ ضرری به اینها نخورد. و تبع رضوان الله، اینها پیرو رضوان خدا بودن، رضایت خدا رو بر رضایت خودشون ترجیح دادن. و الله ذو فضل عظیم، و خداوند دارای فضلی بزرگ. اینجا شاهد ما در همین قسمت آیه که می فهمد فنقلبو به نعمت من الله، اینها با نعمتی از جانب خدا برگشتن. اینا چه کسانی هستن؟ به حسب ادبیات قرآن اینها باید کسانی باشن که در درجات تقوا و خلوص تا جایی پیش رفتن که اراده خدا رو به جای اراده خودشون نشوندن و لااقل مراتب ابتدایی ولی الله بودن رو به دست آوردن. از کجا می فهمیم؟ از اینجا که می فهمد اینا کسانی بودن که گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. چه کسی هست و الله و نعم الوکیل میگه؟ مسئله این نیستش که آدم با زبانش با لغلغه لسان بگه هست و الله و نعم الوکیل. خب ما هم شاید هر روز صبح طبق همین ادعیه‌ای که وارد شده بگیم هست و الله و نعم الوکیل، خدا ما را کافی است و خدا خوب وکیل. ولی این فایده داره فایده نداره؟ الذین قالوا هست و الله و نعم الوکیل
کسایی هستن که واقعا این جمله رو از سویدای دلشون بگن، با تمام وجودشون واقعا بگن حسبنا الله و نعم الوکیل. کسی که با تمام وجودش بگه خدا مرا کافی است یعنی چی؟ یعنی من هیچ دلبستگی به غیر خدا ندارم، امرم رو به خدا واگذار کردم، برای خودم از خودم هیچ توقعی، هیچ انتظاری، هیچ طلبی ندارم. ولی نعم الوکیل خدا هم که خوب وکیل سر کار که خواست بکنه بکنه. یعنی انسان وقتی به حقیقت کلمه میگه حسبنا الله و نعم الوکیل که واقعا از اراده خودش خارج شده باشه، تا از اراده خودش خارج نشده و بیرون نیومده حسبنا الله و نعم الوکیل صادقانه از زبان او صادر نخواهد شد. پس اینا کسانی هستن که واقعا به مقام تسلیم و رضا رسیدن، یعنی اراده خودشون رو در اراده الهی فانی کردن. لذا اگه به آیه قبلیش برگردیم می‌بینیم خداوند می‌فرماید کسانی که در غزوه همراه الاسد رفتن و فروش کردن، اینا دو دسته بودن، همشون خوب بودن، همشون همت به خرج دادن که رسول خدا گفتن ایها المسلمون الجهاد الجهاد، اینا رفتن رفتن جهاد. ولی قرآن میگه اینا دو دسته بودن، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القهر، کسانی که استجابت کردن، پذیرفتن دعوت خدا و رسول را، من بعد ما اصابهم القهر، بعد از اینکه جراحت ها بر اینها اصابت کرده بود، اینا میفرماید للذین احسنوا منهم و تقوا اجر عظیم، اوناییشون که اهل احسان باشن و اهل تقوا باشن اجر عظیمی دارن. ساده ببینید این همه اینا مجاهده کردن، یعنی بدنها زخمی خونی اینا دوباره رفتن جهاد، خدا میفرماید اوناییشون که اهل جهاد باشن اهل تقوا باشن، یعنی این مقدار تقوا از دید قرآن هنوز تقوا نیستش، یعنی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته خیلی بالاتر از این حرف هست. اوناییشون که احسنوا و تقوا اجر عظیم دارن. بعد اونایی که احسنوا و تقوا رو توضیح میده، کیا بودن که احسنوا و تقوا؟ اینا همونایی بودن که از سویدای دلشون میگفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. خب کسی که حسبنا الله و نعم الوکیل بگه طبیعتا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هست، یعنی کسی که میگه خدا کافی است، هر چی خدا دلش بخواد همون خوب هستش، دیگه بهش این تعلق خاطر طبیعتا نداره. پس معلوم میشه فنقلبو به نعمت من الله یه مقام بسیار عالی است. حالا این تفسیر ببینید کجا که مرحوم علامه طباطبایی با قرائنی مفصل اثبات کردن که نعمت منظور ولایت است، با اون که مثلا بعضی میگن فنقلبو به نعمت من الله، یعنی اینا مثلا فقط غنیمت گرفتن و نعمت رو تفسیر میکنن به غنیمت. نه، فنقلبو به نعمت من الله یک مقامی است که از بین این مجاهدینی که همت گرفتن غزوه الاسد، یه دسته خاصیشون اونم به خاطر اعتراف به مقام حسبنا الله و نعم الوکیل، این نعمت به چی شده؟ عطا شده. یه دیگه از آیاتی که در مورد مسئله نعمت به آمده است، این آیه شریف است که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. این آیه رو انشاءالله بعدا باش مفصل کار داریم، چون جزو آیاتی هستش که در مورد عالم برزخ وارد شده و اونجا مفصل تفسیرش مطرح میشه که هنگامی که انسان از دنیا میره در طلوع عالم برزخ، این آیه در موردش صدق میکنه رفاقات متعددی. ولی اجمالا میفرماید که خداوند ثابت قدم می‌دارد کسانی را که ایمان آوردند به وسیله قول ثابت در دنیا و آخرت. اولین سوال است که قول ثابت یعنی چی؟ قول ثابت یعنی سخن پایدار. سخن پایدار چی است؟ چه سخنی هستش که ثبات دارد، دوام دارد و خدا به وسیلهش مؤمنین را ثابت قدم می‌دارد. ببین، من منظور از سخن پایدار همون حقیقت توحید است، یعنی مطالب معارف الهی. چون امور دنیایی رو قول ثابت نیستن، اینکه انسان مثلا بچه داره، اینکه انسان ماشین داره، اینکه انسان خونه داره، اینکه آدم درس میکنه، مدرک میگیره، اینا هیچ قول ثابت نیستن. عالم دنیا عالم تغییره. قول ثابت و سخن پایدار سخنی است که از حقایقی صحبت بکنه که اون حقایقی باشن، پایدار باشن. اگر اون حقایق پایدار نباشن، اون قول هم پایدار نخواهد بود. لذا قول ثابت حقیقت توحید، توجه به خداونده و معارفی که این معارف قابل تغییر و تبدل نیستن. ببینید، قول ثابت خداوند مؤمنین را به وسیله توجه به حقیقت توحید و معارف الهی در دنیا و آخرت پایدار می نماید و اینها رو ثابت قدم میدارن. یعنی مؤمنین با توجه به این معارف دلشون آروم میگیره، متزلزل نمیشن، از مسیر خارج نمیشن. و یذل الله الظالمین، و خداوند ظالمین را گمراه میفرماید. و یفعل الله ما یشاء، و آنچه ارادش تعلق بگیره انجام میده. بعد میفرماید الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا، آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را تبدیل به کفر کردن؟ یه کسایی بودن که خدا نعمت میخواست بهشون بده، ولی اینا به جای اینکه این نعمت رو بگیرن و استفاده کنن، اینا تبدیل به کفر کردن. و احلوا قومهم دار البوار، و قوم و پیروان خود را به جهنم افکندن، جهنمی که یصلونها و بئس القرار، به آتش آن میسوزن و بد منزلگاهی برای آن. خب صحبت در اینجا این هستش که الذین بدلوا نعمت الله کفرن، کسانی که نعمت خدا را به کفر تبدیل کردن، چه کسانی هستن؟ اینها کسانی هستن که خداوند اینها را دعوت کرده از به سوی ولایت، یعنی گفته بیاین تو وادی توحید، بیاین در زیر القول ثابت قرار بگیرین، تسلیم امر خدا بشین، از اراده خودتون بیاین بیرون. ولی اینا حاضر نشدن که در سایه نعمت الهی قرار بگیرن، یعنی زیر بار ولایت نرفتن. زیر بار ولایت نرفتن یعنی چی؟ یعنی برای خودشون در مقابل خدا اراده مستقل داشتن، منم داشتن. این اراده های مستقل و منم ها در مقابل خداوند سرسی در میاره، سرس کفر در میاره. لذا اینا شدن بدلو نعمت الله کفر را، به جای این که تسلیم ولایت بشن سرس کفر در آوردن. خب سرس کفر در آوردن نتیجهش چی شد؟ خودشون رو و پیروانشون رو همه رو به جهنم کشوندن. پس هر کسی تو این عالم که جلودار یک گروهی بشه و وقتی که جلودار اون گروه شد تسلیم امر خدا نباشد، دنبال نعمت الله نباشد، طبیعتا هم خودش منحرف میشه، هم پیروانش میشه احل دو قومه هم دارن بوار، پیروانش رو هم همراه خودش به دارن بوار خواهد کشن. خب از اینجا ایشون دو تا روایت میارن در وصف اولیاء الله که اولیاء الله چه کسانی هستن. این دو تا روایت از اون روایاتی هستش که خیلی پرمغز و پرمعناست و استفادهاش خیلی زیادی در معارف میشه ازش کرد. بلا باجدت این روایت ها میخوام کامل بخونیم و با دقت هم بخونیم. روایت اول از امیر المومنین علیه السلام هستن نهج البلاغه که از اینطور میفهمن ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن دنیا اذا نظر الناس الی ظاهر. اولیاء خدا کسانی هستن که نظر کردن به باطن دنیا وقتی که مردم نظر کردن به ظاهر دنیا. از این جمله چی فهمیده میشه؟ اولین نکتهش هستش که دنیا باطنی دارد و ظاهری. همون مطلبی که تو جلد اول هم بخوندیم که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. همین دنیایی که داریم میبینیم یه باطنی داره. نه اینکه آخرت بر خودش چه جدایی هستش. آخرت باطن همین دنیاست. باطن یعنی چی؟ باطن یعنی اون چیزی که پشت رفته. در مقابل ظاهر یعنی آن چیزی که به رو آمده است. مثلا زهره در زبان عربی یعنی چی؟ یعنی به رو آمد. چون زهر به چی میگن؟ زهر به پشت میگن دیگه. زهر و دابه یعنی پشت مرکب. درسته؟ زهره یعنی چی؟ یعنی آمد بر رو. بعد چون یه چیز وقتی میاد رو معمولا آشکار میشه، کم کم زهره به معنی آشکار شدن به کار رفته. بلا ظاهر و شی یعنی لایه رویین شی. در مقابل باطن و شی یعنی لایه تویشه. این دنیا یه لایه رویی داره، یه لایه چی؟ تسلیم و باطن داره. خب دنیا باطنی دارد و ظاهر. نکته دوم که از این آیه روایت دست میاد این است که باطن دنیا دیدنی نیست. بفرمایید اولیای خدا به باطن دنیا نگاه کردن، باطن دنیا رو تماشا کردن، در حالی که مردم به ظاهرش نگاه میکردن. اونا هم همجه زندگی میکردن، ولی تو همین زندگی که الان دارین میکنید یه چیزای دیگه تماشا میکردن، چشمشون به چیز دیگری بود. وشتغلو به عاجلها از اشتغل الناس و به عاجلها، اینها مشغول شدن به امور باقی و ابدی در حالی که مردم مشغول بودن به امور گذران دنیا. همین دنیا با دقت بفرمایید یه عاجل دارد یه عاجل. عاجل با همزه یعنی چی دیگه چی هست؟ عجل دارد یعنی مهلت دارد، یعنی تموم نمیشه. در مقابل عاجل با این جز عجله گرفته میشن، یعنی چیزی که زود گذران. حضرت میفرمان همین دنیا یه عاجل داره یه عاجل، در حالی که ما به حسب ظاهرتون دنیا فقط عاجل میبینیم، یعنی امور گذرا میبینیم، عالم حرکته، ولی میگن نه، همین دنیا یک امور ثابت و پایدار هم داره. اینا تو همین دنیا سرشون رو گرم کردن به امور پایدارش، به امور گذرا سرشون رو گرم نکردن. این کدوم بحثه؟ بحثی که تو مجلس اول خوندیم که گفتیم ما امور اعتباری داریم و واقعی، باز واقعیامون واقعی واقعی داره، واقعی اعتباری، که واقعی واقعی اونایی بودن که هم اعتباری نبودن هم کوتاه مدت نبودن. و اما تو منها ما خشو ان یمیتهم، اینها میراندند از آن دنیا و نابود و هلاک کردند در این دنیا چیزهایی را که میترسیدن که اینها را بمیرانند. قبل از اینکه دیگران اونا رو بکشن اینا اونا رو کشتن. خب چه چیزهایی رو میراندن؟ چه چیزایی هستش که انسان اگر اونها را نمیراند اونها انسان را میمیرانند؟ تو راه گفتن منظور هوای نفس است، منظور آرزوهای دور و دراز است. هوای نفس و آرزوهای دور و دراز انسان را میمیراند. یعنی چی میمیراند؟ یعنی کاری میکند که این دنیا بشه قبر انسان. از این دنیا انسان نتونه یک قدم بره جلوتر. جلوی سیر و پرواز کردن انسان رو در عالم ملکوت میگیره. اینا قبل از اینکه این هواهای نفسانی بیاد دست و پای اینها رو ببنده و اینها رو بمیراند، اینا اونا رو کشتن. یعنی چیکار کردن؟ یعنی هوای نفس رو در وجود خودشون از بین بردن، ریشه‌کن کردن، دیگه تمایل به غیر خدا درشون باقی نمون. و ترکو منها ما علم و انهو سایت رو که هم رها کردن اون چیزهایی را که میدونستن بعدن اونا اینا رو رها میکنن. چیزایی که بعدن اونا اینا رو رها میکنن یعنی نعمتهای دنیا که الاخره موقع رفتن باید بذاریشو بریم، همراه آدم نمیاد، اونا رو همین حالا رها کردن، گفتن این که بعدن همراه ما نیست، از همین حالا نخواست میشه، همین حالا باشه. و رعب و استکثار غیر هم من هست تقلالا، فهمیدن که زیاده طلبی مردم در دنیا در حقیقت کم طلبیست. ما خیلی چیزا رو زیاده طلبی حساب میکنیم. اگر حواسمون جمع باشه به باطن دنیا نگاه بکنیم میفهمیم این زیاده طلبی ها در واقع کم طلبیست. یعنی از اینا هر چی بیشتر بطلبی در واقع کمتر چیزی گیرت میاد، بیشتر ضرر میکنیم. انسان مثلا دنبال مال میره، میخواد مال بیشتر داشته باشه. خب این ظاهرش زیاده طلبیست، این کنه دارش اضافه میشه، ولی در واقع با اضافه کردن این مال کچه از خیلی جای اصل کاری داره محروم میکنه. یا نه واسه ما محصله آدم دنبال علم میره، فکر میکنه مثلا علمش زیاد بشه مثلا بشه چیزی چی میشه اضافه میشه، غافل از اینکه نه، علم خودش ارزشی نداره. افزایش علم در واقع موجب کسب این رفتن نیست، از خیلی جای اصل کاریست. این به این معنی نیست که آدم دنبال زیادی علم و زیادی مال چیه نره، معنیش این هستش که آدم دنبال این زیاده شدن اینا نباشه، هدفش چیه دیگه باشه. اینا اومد اومد، نیومد نیومد. ما وظیفه داریم میریم سر کسب و کار. خب صبح میریم سر کسب و کار تا آخرش هم کار بدن. واسه کی کار میکنیم؟ واسه خدا کار میکنیم. خدا خواست روزی بده میده، خواست ندهشه نمیده. ما دنبال جمع مال دنیا نیستیم. چون اگه دنبال جمع مال دنیا باشیم تعلق به این دنیا امور اصل کاری از دست ما چیکار میکنه؟ خارج میکنه. به همین منوال آدم طلبه یا دانشجو خیلی موقع ناخودآگاه دنبال این هستش که علمش یاد بشه، همینطور هرس میزنه که مثلا هی بیشتر بخونه بیشتر بخونه بیشتر بخونه. این دقیقا مثل همون میمونه که هرس میزنه که مال دنیا زیاد بشه، چون اینا که همراه آدم نمیان آخرت، که اینا همونایی هستن که چیه سیت رو که هم آدم رو رها میکنن، سر موقع سر کار میذارن، آدم میره اینا همشون میمونن. و اگه اینطوری برای همین حالا رهاشون میکرد. پس ما وظیفه داریم تا جایی که جون داریم درس بخونیم، ولی به خاطر که درس بخونیم به خاطر خدا، چون اون چیزی که واسه آدم در آخرت میمونه اون نوری است که در اثر اطاعت خدا در نفس انسان حاصل میشه. ولی این علم و دانش ها به یک زمین خوردن و یک دونه ضرب مقصود شدن همش میشه از بین میره. ارزش اینکه آدم بخواد دنبالشون باشه نیست. باید به هدف بندگی خدا درس بخونه، خیلی هم بخونه، خوب هم بخونه، تا جایی که میتونه خدمت بکنه هم به خودش هم به جامعه مسلمانان. ولی اگر هدفش اون نباید بشه، دنبال استکثار و زیاده طلبی نباشن. استکثار و زیاده طلبی هم به نسبت به مال دنیا بده، نسبت به علم و دانش هم چی هست بده، نسبت به اعتبار و جاه و مقام و پست و اینا هم چی هست بده. و درک هم لها فوتا، فهمیدن که رسیدن به این نعمتهای دنیا در واقع از دست دادن چیزای اصل کاری است. اعدا و ماسالم الناس، اینها دشمنان چیزایی هستن که مردم با اونا مسالمت ورزیدن، چیزایی که مردم با اونا رفیق شدن اینا دشمنشون هستن. و سیم و معادن ناس، صدایی که مردم باشه دشمن هستن، نا با اونا چی هستن؟ رفیق هستن. مردم دنیا با خیلی از امور دنیایی انس میگیرن، نا با امور دنیایی دشمن هم اصلا کنار نمیان. مردم با امور آخرتی انسی ندارن، نا با امور آخرتی هستن انس دارن. به هم علم الکتابو و بهی علمو، اینا کسانی هستن که حقیقت قرآن به وسیله اینها فهمیده می شود و اینها به وسیله قرآن شناخته می شود و به هم قام الکتاب و بهی قام و قرآن اگر بخواد برپا بشه و حیات بگیره اجرا بشه به وسیله اینها اجرا میشه و اینها خودشون قوامشون وسیله قرآن است و برکت قرآن به این درجات رسیدن. لا یرون مرجو من فوق ما یرجون و لا مخوف من فوق ما یخاف. اینها نمی شناسند کسی رو که بهش امید داشته باشن بالاتر از اون کسی که بهش امید دارن. یعنی امیدشون به کی هست؟ به بالاترین موجود دنیاست که خداوند باشه. به مادون خدا امید ندارن. اگه به یک مشکلی مبتلا میشن امیدشون نیست که آقای فلانی حالا کارمون رو ایشالله حل میکنه، ایشالله گره ما رو فلانی باز میکنه. نه، از اول امیدشون به خداست، به غیر خدا امید ندارن. ولا یخافون مخوفا فوق ما، لا یرون مخوفا فوق ما یخافون. از کسی نمیترسن که بالاتر از اون کسی باشه، یعنی فقط از خدا میترسن، از غیر خدا هیچ خوف و ترسی ندارن. مثلا ابن ابی الحدیث در شرح نهج البلاغه گفته که این حدیث از اون حدیثایی است که خیلی به درد شیعه میخوره که این حدیث رو بگن دست ائمه ماست. ایشون در حاشیه فرمودن که این حدیث درست نیست، چون مسلما این حدیث دست ائمه ما هست ولی منحصر در ائمه ما نیست. هیچ جای حدیث نمیگه این صفات فقط مال ائمه است، غیر از ائمه میتونن به این درجات برسن. مقام امام که فرق امام با غیر امام است خیلی بالاتر از این حرف هاست. این که آدم به یه جایی برسه که امیدش فقط به خدا باشه، ترسش فقط از خدا باشه، از ظاهر این دنیا فکر در باطن دنیا مشغول بشه، اینا که صفات اختصاصی ائمه نیستش که بسیاری از شیعیان ائمه بودن در زمان خودشون و بعدها که ما میدونیم دارای این صفات بودن و به این درجات رسیده بودن. مقام اولیاء الله مختص به اهل بیت علیهم السلام نیست. بله، مثل همه کمالات که کنتم اصله و اوله و آخره و معدنه، اصل و اساسش مال ائمه است، بالاترین درجهش مال ائمه است، ولی دیگران هم میتوانن به این درجات برسن. اما روایت دیگه ای که باز جزء قرر روایات نهج البلاغه است که خیلی عجیبه، بعدش نکات بسیار عالی استفاده میشه، روایتی است که امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر آیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله فرمودند مردانی که هیچ تجارتی و هیچ خرید و فروشی ایشان رو از ذکر خدا باز نمی‌دارد. حضرت فرمودن ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب. خداوند سبحانه ذکر و یاد خود را موجب جلای دلها قرار داد، یعنی به وسیله یاد خودش دلهای زنگار گرفته رو جلا میده. این زنگارها رو از قلب‌ها چی می‌کنه؟ برمی‌داره و دلها به وسیلهش روشن میشه. خب وقتی دلها روشن شد چی میشه؟ تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد العشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. به برکت اینکه این دلها صیقل میخوره و جلا پیدا میکنه، بعد از اینکه این گوشها سنگین بود حرف حق را نمیشنید سنوا میشه، و بعد از اینکه این چشمها نابینا بود نشانه های الهی را نمیدید نشانه های الهی را میبینه، و بعد از اینکه عناد داشت زیر بار حرف حق نمیرفت تسلیم میشه در مقابل خدا. و این خیلی چیز عجیبی است که خیلی موقع آدم فکر میکنه که حقیقت مثلا پنهان است، مبهم است، راه خدا مثلا همچنین خیلی شفاف نیست، روشن نیست. توی فرهنگ ائمه علیهم السلام راه خدا و نشانه‌های خدا خیلی آشکاره، خیلی آشکاره. شما تا هر وقت میگین حرم تو جارت نامه میگین و اعلام القاصدین الیه واضحه، نشانه‌های کسایی که طرف دیدن میاد آشکار آشکاره. این اگه آدم بخواد طرف خدا حرکت بکنه همه جای تابلو دادن مشخص کنه اون طرف بره. خب ما به اصلا خودمون فکر میکنیم که نه اینطوری نیستش، مثلا راه خدا سردرگم پیش و خم داره. یا مثلا میگن که مثلا خدا رو چجوری میشه شناختش، خدا چجوری میشه اثباتش کرد، چجوری میشه پیداش کرد، اصلا دلیل پیدا نمیشه. قرآن میگه نه، خدا اینقدر روشنه، اینقدر واضحه، همه جا آیات خدا آشکار است، برو نگاه بکن. مثلا ما هاش نگاه کنیم چیزی معلوم نمیشه. میفرمان چیه؟ میفرمان مشکل از چشم شماست، مشکل از اون آیات و نشانه ها نیست. تابلو زیاده، آیه و نشانه زیاده، آدم باید چشمه رو بماله تا چی بشه؟ تا درکش بکنه. بخواد بمالدش چجوری باید بمالدش؟ باید صیقلش بزنه. اگر صیقلش زد، اگه واقعا یک کسی در مقام عبودیت و بندگی در آمد، اعمال صالحه داشت، یه مدتی مراقبه داشت، حواسش رو جمع کرد، بعد واقعا خدا خودش رو بهش نشون نداد، باید اعتراض بکنه. همه اینایی که توی شبهه گیر میکنن و مثل کلاف سردرگم دور خودشون میپیچن، مشکل اصلی مشکل عمل است. یعنی مشکلی نیستش که در مقام عبودیت و بندگی خداوند در نمیان. قرآن کریم فقط قوم لله مثنا و فرادا، در مقابل خدا به عبادت برخیزید، در مقابل خدا تسلیم باشین، رفتار صالح داشته باشین، قلبتون این مقداری اصلاح بکنیم، ثم تفکر رو بچه رو کنیم فکر کردن، بعدی فکر بکنیم همه چون میفهمیم. حالا اینجا هم در اونی فهمن شما اگر دلت رو با یاد خدا گلا دادی، یعنی یه مدتی دست از این زندگی های آلوده برداشتی، خودتو به سرگرم دنیا نکردی، فکرتو مشغول به غیر خدا نکردی، ببینم دنبال فلان چیز تماشا کردن و فلان کتاب خوندن و تو فلان مجلس شرکت کردن اینا نبودی، صبح شب تو با یاد خدا گذروندی، یه مدت که شروع کردی، یه همتی که ایتگون خوردی، این اتفاقات افتاد. بعدش اگر خدا رو ندیدی بیا اعتراض بکن، ولی اگر این کارا رو بکنی چی میشه؟ به تعبیر حضرت میشه تسمع بهی بعد الوقره، بعد از اینکه گوشش سنگین بود شنوا میشه، و تبص بهی بعد العشوه، بعد اینکه چشمش نابینا بود چشمش بینا میشه. یعنی خداوند اینها رو در اطراف ما گذاشته، این گیرنده های ما باید فعال بشه که اینا رو دریافت بکنه. بخواد گیرنده ها فعال بشه، آدم باید از این زندگی بهیمی شهوانی یه مقدار بیاد بیرون، یه مقدار از اینا چیکار کنه؟ دل بکنه. به هر حال از اینجا حتی شروع میکنم در وصف اولیای خدا مطالبی گفتم که این جزء خطبه هایی است که مطالب بسیار عالی در وصف اولیای الله داره. میفرماید ما بر حال الله عزت آلاه، یکی از بحثی که تو فن عرفان مطرح هستش این است که آیا خداوند اصلا اولیایی دارد که اینها به عنوان اولیاء الله شناخته بشن و انسان ها برن پیش اینها از اینها استفاده بکنن، یا به تعبیر اصطلاحی آیا انسان کاملی غیر از معصومین داریم که بتونیم از اینها استفاده معنوی بکنیم و اینها راهنمای انسان بشن در زندگی ها؟ نداریم. این خطبه جزو بهترین خطبه هایی است که نشان میدهد انسان کامل داریم و انسان باید به انسان کامل برای پیدا کردن راه نجاتش مراجعه بکنه. ببین فرمان ما بر حل الله عزت آلاؤه بل برحت بعد البرحه وفی از مان الفترات عباد و ناجاهم فی فکره هم. همواره ما بر حل، به قول ما طلبا میگیم چه ساله بر استمراره، فعل ناقصه دلال استمرار، همواره این چنین است که برای خداوند در هر برهی پس از برهی و در هر زمانهای فترتی، زمانهایی که فاصله میشه بین پیامبران الهی و اوصیای الهی، همواره چه از عبادون بندگانی بودن. یعنی خدا هیچ وقت نبوده که از این بنده ها رو زمین نداشته باشه، تو هر برهی بعد از برهی و در فاصله هایی که میفته این بندگان هستن. دقت بفرمایید، نکته مهم این تعبیر این است که نمیفرماید خدا در هر برهی یه دونه بنده داره، نه، فقط در هر برهی چی دارد؟ بندگانی دارد. و این نشون میده که منظور از این تعبیر وجود مقدس امام زمان علیه السلام و ائمه نیستن، چون ائمه در هر زمان یه دونن. این دوباره فرماست خداوند همواره در هر دورانی بندگانی دارد، یعنی تعدادی هستن، پس اینا افراد عالی هستن، نه اوصیای خاصی که مثلا منصوب شده باشن. خب این عباد چه خصوصیتی دارن؟ یک، ناجاهم فی فکرهم، خداوند در درون افکارشون با اینها نجوا میکنه، یعنی از درون با اینا صحبت میکنه، با الهام و القاء مطالب مهم با اینا به صورت پنهانی تکلم میکنه. و کلمهم فی ذات عقولهم، در ریشه عقل و اندیشه اینها با اینها سخن میگه. پس تسبحو به نور یقبتن فی الاسماء والابصار والافئده، سبب میشه این صحبت های الهی و الهامات غیبی که اینها با دیده بصیرت و نور بیداری در گوش خودشون و در چشم خودشون و در دل خودشون چراغ هدایت و معرفت را روشن بکنن. یعنی چراغ هدایت تو دلشون روشن میشه، در گوش و چشمشون هم روشن میشه، دیدشون میشه دیده حق بین، گوششون میشه گوش حق شنو، دلشون هم میشه دل حق شناس. خب اینا خصوصیات خودشون. حالا اینا با مردم چه کار میکنن؟ اینا وقتی خودشون هدایت شدن میرن مردم را هدایت میکنن، یذکرون به ایام الله، میرن مردم را به یاد روزهای الهی میارن. ایام الله یعنی چی؟ یعنی روزهایی که در اون روزها انسان به خدا توجه میکنه و به طرف خدا اقبال میکنه، به اون روزها میگن چی؟ میگن ایام الله. هر روزی که روزی باشد که انسان در اون روز به طرف الله حرکت میکنه، اون روز میشه یوم الله. یذکرون به ایام الله یعنی مردم را به یاد می آورند به یاد مردم می آورند روزهای خدا را برای محترم شمردن اعمال. میگن آه این روز یوم الله، امروز قدر بدون ازش چیکار کن استفاده بکن. و یخبفون مقامه و مقام و منزلت خداوند متعال را در عوالم آخرت و عالم حساب به یاد اینها میارن و مردم رو میترسونن. حالا حضرت میفرمایند چی؟ به منزلت الادله فی الفلوات، به مانند نشانه های در فلات ها و بیابان ها. به منزلت الادله فی الفلوات یعنی چی؟ یعنی اینا حق دستگیری دارن، یعنی حق راهنمایی دارن، یعنی انسان باید اینها رو به عنوان نشانه قرار بده در بیابان این عالم که دستش از هدایت کوتاهه به اینا مراجعه کنه تا اینا او را هدایتش بکنن. من اخذ القصد حمد و الیه طریقه، هر کسی که طریق اعتدال و راه راست و مستقیم را در پیش بگیرد ایشان او را ستایش میکنن و راهش را امضا میکنن. یک کسی راه حق داره میره تاییدش میکنن، میگن راه حق همینه. و بشرو به نجات بشارتش میدن، میگن که خوش خوش باش که تو نجات پیدا میکنی. و من اخذ یمینا و شمالا ضم الیه طریق، اما اگر کسی به دست راست و چپ حرکت بکنه یعنی جاده مستقیم خارج بشه اشتباهش بهش تذکر میدن و حذرو من الحلکه و بهش میگن یه راه راه هلاکت، این طرفی نرو اون طرفی نرو. و کانو کذالک مصابیح حتل که ظلمات، اینها چراغ های تاریکی های عصر غیبت هستن و ادله تلک الشبهات و راهنمایان اون فضای شبهه و شک هستن. ببینید این روایات فل جمله برای این گونه افراد اثبات عصمت میکنن، یعنی نمیگه اینا کسایی هستن که حالا بعد موقع درست میگن بعد موقع غلط میگن، شما حرفاشو گوش بکن بعد برو فکر بکن ببین درست یا غلطه. میگه اینا چی هستن؟ اینا راهنما. راهنما یعنی چی؟ یعنی کسی که راه نشون میده، بیراهه به آدم نشون نمیده. کسی که به این محکمی در موردش بگم فلان کسی دلیل فلفلات، راهنمای در بیابان است، فلانی مصباح فلظلمات، یعنی چی؟ یعنی دارا بودن یک درجه از عصمت که در علم کلام ازش به عصمت اکتسابی تعبیر میکنه. یعنی اینا طوری هستن که آدم هایی وقت به گمراهی نمیکشونن. اگر انسان ازشون تبعیت کردش حتما انسان رو میبرن و به درجه کمال میرسونن. ولی اگر قرار بودش که یک بار آدم راهنمایی کنن یک بار آدم رو به گمراهی بکشونن دیگه ادلت فلفلوات نبودن، مصابیح فلظلمات نبودن. و ان للذکر لاهلا اخذوا من الدنيا بدلا ولم تشغلهم تجاره ولا بيع عن يقطعون به ايام الحیات و يحتفون بالزواجر ان نهار الله في اسماء الغافلين. فضلت فرمان ذکر خدا یه اهلی داره، یه کسانی هستن که اینا اهل یاد خدا هستن که به جای اشتغال به دنیا و زینت های دنیا به ذکر خدا مشغول میشوند و آن را بدل تعینات دنیویه گرفتن و هیچ تجارت و معامله آنان را از خدا و ذکر او به خود مشغول نمی کنند. با یاد خدا ایام زندگانی خود را می گذرانند و با صدای بلند مردم را از معاصی و گناهان منع نموده و آواز می دهند و در گوش های مردم غافل تنین می اندازند. یأمرون بالقسط و یأتمرون به و ینهون عن المنکر و یتناهون عنه، مردم را به عدالت امر می کنند و خود نیز به عدالت رفتار می نمایند و از کار زشت باز می دارند و خود نیز به کار زشت دست نمی آلایند. خب حالا حالشون چطور است؟ حضرت می فرمان فکأنما قطع الدنیا الی الاخرته و هم فیها، گویا اینها با چنان با اراده متین در راه وصول به مقام قرب قدم گذاردند که گویی تمام عالم زندگی و دنیا را در هم پیچیده و در دل آخرت قرار گرفتن. اینا همون کسایی هستن که در موردش میگفتن چی؟ موتو قبل از تموتو، قبل از اینکه بمیرین خودتون رو بمیرونین. یا اخرجو من الدنیا قلوبکم قبل از تخرج منها ابدانکم، قبل از اینکه بدنتون از این عالم بره بیرون دلتون رو برین بیرون. با پای مجاهده از عالم دنیا خارج شدن رفتن تو اون عالم. همون بهتون روایت قبلی فهمون چی؟ نظرو الا باطن دنیا، نظر کردن به باطن دنیا در حالی که مردم چی؟ نظرو الا ظاهره ها، به ظاهرش تماشا میکردن. اینها قطع دنیا، دنیا رو بریدن تی کردن به طرف آخرت و گویا الان تو آخرت دارن زندگی میکنن، هنوز نمردن ها، ولی تو اون عوالم دارن تی میکنن. عوالمی که ما بعدن بعد از مرگ به دور میبرن اونجا تماشا میکنیم، اینا زودتر رفتن اونجا دانشی میکنن تماشا میکنن. فشاهدوا ما وراء ذلك، ماورای این دنیا را، چیزهایی که در پس پرده است از امور عقبا و بهشت و جهنم همه را مشاهده می کنند. فکأنما طلبوا قلوب اهل البردخه فی طول الاقامه، ما گویا که بر پنهانی ها و خفایای اهل برزخ در دوران مکث در عالم برزخ واقف شدن. میرن نگاه میکنن تو عالم برزخ سیر میکنن، افراد رو میبینن دارن چیکار میکنن و قیامت با تمام خصوصیات و وعده ها و وعیدها بر آنها متجلی شده و به تحقق رسیده است. عالم قیامت رو هم طی کردن، اونجا رو هم دارن چی میکنن؟ تماشا میکنن. و در آن هنگام آنان پرده غیب را برای مردم دنیا پس داده و آنها را بر امور واقعی اطلاع میدن. خودشون رفتن اونجا، اونجا رو تماشا کردن، بعد میان مثل منو شما تعریف میکنن، میگن حواست جمع کن، یه آخرتی هست، یه راهی هست، اگه مواظب نباشی اونجا ضرر میکنی، به مشکل میخوری، از همین حالا چه کن. اونا راهنما هستن دیگه، راهنما شأنش همینه، راهنما باید راهو رفته باشه بیاد راهو نشون بده. کسی که خودش راهو نرفته نمیتونه بیاد راه آخرت رو به انسان نشون بده. حتی که انهم یرون ما لا یرون الناس و یسمعون ما لا یسمعون، میبینن چیزهایی رو که مردم نمیبینن و میشنون چیزهایی که مردم نمیشنون. بعد حضرت فرمودن فلا مستلزمهم لعقلک فی مقامهم المحموده و مجالسهم المشهوده. خب اینا که اینطوری هستن چجوری هستن؟ حالا خوش هم دیگه اینا کارشون گذشت و رد شدن و دیگه خوش باشن دیگه، شدن لهمول بش را فلحیات دنیا دیگه، تو دنیا دارم بشون میگم خوش باشن. آیا اینطوری هستن؟ خودشون اینطوری نیستن، از عالم بالا بشون میگم بشارت با تو خوش باش، ولی خودشون تو عالم خودشون دائما در حال سوختن هستن، مثل اسپندی که رو آتش باشه بالا و پایین میپرن. هدف میفهمن اگر اینها رو در مقابل خودت تمثیل بکنی و در فکر خودت به تصویر بکشی، در اون مقام ها و موقف های پسندیده‌ای که دارن و در اون مجلس های شایسته و اون عباداتی که میکنن اینطور میبینیشون. چطور میبینیشون؟ گویی دیوان های اعمال خود را در مقابل خود گشوده و خود را آماده محاسبه از نفس خود نمودن. از هر کار کوچک و بزرگی که از آنها سر زده و بر هر امری که به آنها شده و کوتاهی کرده اند یا نهی که از آنها شده و در آن تقصیر نموده اند و بارهای سنگین و گناه خود را بر دوش کشیده و از تحمل و نگهداری آن فرو مانده اند و آواز آنان به گریه و زاری بلند شده و گریه گلوگیر آنها گشته و یکدیگر را به گریه و زاری پاسخ داده اند و فریاد خود را از روی ندامت و پشیمانی و اقرار و اعتراف به پروردگار خود بلند نموده اند. اگر آنها را در فکر خودت تمثیل کنی و به تصویر بکشی، ایشان را خواهی دید که حقا آنها علمها و نشانه های هدایت هستند و چراغهای درخشنده در تاریکی های جهالت هستند که فرشتگان رحمت الهی گرداگرد آنها را فرا گرفته و مقام سکینه و آرامش و امن و امان بر آنها فرود آمده است و درهای آسمان به روی آنان گشوده شده و مراتب وصول به درجات عالیه و منازل فوق و کرامت در مقام منیعی که خداوند در آن مقام بر آن مطلع است برایشان مهیا گردیده است. پس ببینید اینا خودشون اون طرف کارشون خیلی درسته، ولی چون به نهایت درجه عبودیت رسیدن خودشون پیش خدا خیلی کوچیک میبینن و عظمت خدا رو دارن درک میکنن، نسبت به گذشته خودشون همیشه چی دارن؟ افسوس دارن. خود امرالمومنین از اون طرف باید داریم که من شفا ازت گریه میکردن گریه های آنچنانی که اون روایت که حالا مال مجره هست یا مال کسای دیگه در محضر معاویه در این گفتش که من امیرالمومنین بودم دیگه تململ و تململ از سلیم نیمه شب مثل مارگزیده به خودش میپیشید، ناله میزد، فریاد میزد، بعد حتی گریه میکردن، قش میکردن، بلند میشوند. به خاطر چی؟ به خاطر اون عظمتی که از خداوند در خودشون درک میکنن و پرونده اعمالشون پیش خودشون بازه. نشاطون عالم که قرار میگیرن تو اون عالم احاطه پیدا میکنن به همه گذشته هاشون، نسبت به گذشته هاشون یه کار کوچیکی انجام داده باشن نسبت بهش سالها چی میشن؟ اندوه میکنن گفته ما که الان خوش هستیم، واقعیتش درش نستش چون نسبت به گذشته ها فراموش میکنیم. بله آدم اگر که مثلا الان فهرست گناهاشو بذارن جلوش، اگر اون یه گناه کرده باشه مثلا 10 سالش 20 سالش مثلا فرق نمیشه، مثلا 8000 تا گناه مثلا فرق نمیشه، درسته؟ اگه اینو بذارن جلوش ما میگن خوابش نیست، شب ازمون میفهمن. اونا تو اون عالم که قرار میگیرن چون احاطه پیدا میکنن به گذشته، چون کتاب اعمالشون گشوده میشه گذشته خودشون رو میبینن، بعد وقت نسبت به اعمالشون ذره ذره ازشون چی میکنن؟ حساب پس میگیرن. مثلا مالشون همیشه بلند است، واسه من و شما نشانه هدایتن، ولی خودشون پیش خدا همیشه سرش همسالیشون روی زمین است. پس از سعی و کوششی که آنها در دنیا نمودن خداوند راضی شده است خدا راضی شده و سعی آنها را پسندیده و امضا کرده و مقام محمود آنان را ستوده و ستایش کرده. آنها به دعایی که نمودند و از خدای خود امید عفو داشتند، نسیم رحمت را استشمام نموده و عفو و مغفرت خدا را ادراک کردند. همه آنها گروگان نیاز و فقرند، به فضل و رحمت خدا و اسیران ذلتند در برابر عظمت پروردگار. به درازا کشیدن مدت اندوه و غم هجران دلهای آنها را جلوه‌دار نموده و بسیاری گریه و طولانی بودن آن در فرقت حضرت محبوب تعالی چشمهای آنها را متورم و مجروح کرده است. برای هر بابی و در هر موردی از موارد رغبت به سوی خداوند از برایشان دست کوبنده است، یعنی به هر دری میرسن انقدر این در رو میزنن تا بالاخره چی بشه؟ باز بشه و دعایی مستجاب از افادات و عطایای حضرت رب ودود برای ایشان می باشد. درخواست می نمایند از کسی که وسعتها در نزد او تنگی نمی کند و رغبت کنندگان و امیدواران به مقام قرب و وصولش ناامید نخواهند شد. پس حالا اینا اینطوری هستند، ما چه کار کنیم؟ پس ای انسان، تو هم حساب خود را در دنیا از نفس خود بگیر و برای طهارت خود به محاسبه نفس بپرداز، چون برای غیر از نفس تو در دنیا حسابگرانی غیر از تو هستن. این مفاد اون آیه است که میفرماید چی؟ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا هدیتم. به فکر خودتون باشین، مردم اگه گمراه بشن به شما ضرری نمیرسه. به قول مردم کسی تو قبر کسی دیگه نمیذارن. شما حساب خودتون رو برسین. فحاسب نفسک لنفسک فان غیرها من الانفس لها حسیب. غیر دیگران برای خودشون حساب رسانی دارن، این حساب رسان حساب آنها را خواهند رسید. الله سلام ببخشید. نه اونی که تفسیر کنن یعنی به جای اینکه این رو برن بگیرن رفتن دنبال یه چیز دیگه. بله کسی که مقام ولایت برسه که دیگه تبدیل به کفرش نمی کنه، یعنی اینو با اون عوض کردن. بجای که اینو بیان بگیرن رفتن اونو گرفتن. در راه نبودن نه، ولی در معرض هدایت بودن، جا داشتش که هدایت بشن، ولی حاضر نشدن نعمت هدایت بهره مند بشن، خودشون زیر بار نرفتن. این تو هر دوتاش میتونه به کار برادم. گاهی واقعا مثلا دو تا چیز میذارن جلوش، میگن اینو بردار، مثلا این بجه که اینو بردار اون برمی داره، میگن خب اینو با اون عوض کن. درسته، حاضر شد اینو به جای اون بگیره. قیمت
میذاره
همون کاری میذارن بله. اون اشتباهه اولین جایی که میگن کمی ذیل تفسیر سوره هم در دل انعمت علیهم، بعد باز دارن ذیل اون آیه اولئک هم الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا، اونجا هم باز دارن کارو بحث میکنن. حالا تو برس موضوعش نگاه کن کلمه نعمت رو.
شاید این اهل بیت این آیه ولایت اهل بیت معنی
کردن، این ولایت اهل بیت قبول نشد. حالا در ادامه میرسیم به این بحث که حقیقت ولایت یه حقیقته، مثل ولایت خدا غیر از ولایت امام علیه السلام نیست. مثل دنبال همین بحث میشه.
در اون فنگل و به نعمت من الله اگه اینجا رو کنم بیدید که در زنگ اخوت به آن ولایت میسیدن باید این کامل شدن درسته؟
نه حالا اینا به معنی کمال هم رسید. الان فعلا اینکه اینجا داریم میگیم فنای اراده است بیشتر. نه با رضاست. بعد هم ببینیم خود مسئله نعمت ولایت هم داره مراتبه، یعنی اون تشکیکیه. لذا ممکن است که اینکه نعمت الف لام نداره فنقلبو به نعمت من الله، داره فنقلبو به نعمت من الله، معنیش مشکل این مراتبی از ولایت و توحید رو درک کردن، یعنی به یک درجاتی از تسلیم و رضا رسیدن، نه اینکه مثلا به نهایتش رسن و کامل شدن. ولی به هر حال هر چی هستش یه چیزی هستش که به همه اینا که رفتن جنگ ندادن، اون دسته خاصشون دادن که حسبنا الله و نعم الوکیل میگفتن. درسته، خود ولایت هم بالاخره ولایت مطلق داریم، ولایت مقید داریم دیگه. درسته، ولایت مطلق یعنی اونایی هستن که مطلقاً با خدا مرتبطن، ولایت مقید یعنی اونایی که بالاخره نفسشون یک نقاطی هنوز داره که تسلیم محض نباشه. اینا
مجاهد باشن بعد
که اون زنگ جیم درشون به فعلیت رسیده. خب بله خب ببین یه دفعه بالاخره هر چیزی یه موقعی اوانش میرسه دیگه، یه مجاهدی امتحانی پس میدن، تو امتحانه آخریشو بهشون میدن دیگه.
مرحله آخرش
اینجا بوده. بله یعنی آزمایش از این آزمایش سرفراز اومدم بیرون، خدا در علاج کار که یه درجات رو بهشون عطا کرد.
قبل از اینکه فعلا از این که در زمان‌های مختلف این موقع در هر زمان